بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. خب رسیدیم به مسئله 61 از مسائل خمس ارباح مکاسب. این بحث خیلی بحث مهمی است و ببینیم منظور از معونه چیست. در جلسات گذشته وقتی شأنیت توسط بعضی از فقها مطرح میشد و اون رو داخل در معونه میکردند، بعضی از دوستان تعجب میکردند. حالا الان جای اینکه مراد از معونه چیز، جایش همین مسئله 61 هست و مطالبی تازه انشاءالله خدمت عزیزان بیان می کنیم در ارتباط با شأنیتی که معونه شامل اون باشد، که شاید هیچ فقیهی این مطالب نو را نیاورده ولی مطرح می کنیم. ابتدا مسئله 61 را اون چراغ بالا سر تو ایکاز میخوای روشن کنی، این بری هم روشن اون چراغ مال خوابش. بله، ابتدا مسئله 61 را عرض میکنیم خدمت عزیزان، بعد شرح مسئله 61، بعد حواشی، بعد آرا و نظر خودمون را در مورد محدوده معونه عرض میکنیم با دل همراه با دلائل. مسئله 61 مال عروة الوثقا. المراد بالمعونته مضافاً الى ما یصرف فی تحصیل ربح ما یحتاج الیه لنفسه و عیالهی فی معاشه به حسب شأنه اللائق، به حالهی فی العاده. من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته و هدایاه و جوائزه و ازیافه و الحقوق اللازمت له و الحقوق اللازمت له به نظرن او کفارتن او ادا دینن او عرش جنایتن، عرش جنایت رو توضیح میدم خدمت شما، او غرامت ما اتلفهو، او غرامت ما اتلفهو عمدن او خطئن، و کذا ما یحتاج الیه من دابتن او جاریتن او عبدن او اسبابن او ظرفن او فرشن او کتبن، بل و ما یحتاج الیه، بل و ما یحتاج الیه لتزویج اولاده او ختانهم و نحو ذالک، مثل ما یحتاج الیه فی المرض و فی موت اولادهی و ایالهی الى غیر ذالک مما یحتاج الیه فی معاشه ولو زاد علا ما یلیق به حاله مما یعد صفهن و صرفن به نسبت الیه لا یحسب منها. عروة الوثقا جلد 4 صفحه 285 مسئله 61 ارباح مکاسب. مرحوم سید صاحب عروه قبلا فرمودن که اضافه معونه سنه خمس دارد. در این مسئله میخواهد بفرماید که مراد از معونه چیست. در این مسئله مثل سایر فقها معونه رو بر دو قسم کرده است. یک معونه تحصیل ربح، یعنی معونه و هزینه هایی که باعث می شود سود به دست بیاورد، ابزار و وسائلی را خریداری می کند تا بتواند به وسیله اون ابزار کار کند تا سود و ربح به دست بیاورد. این رو میگن معونه تحصیل ربح. قسم دوم معونه سنه شخص و اهل و ایالش هست. مرحوم صاحب عروه هر دو معونه را از تحت ادله وجوب خمس خارج کرده است و اونها را داخل در مخصص منفصل کرده است. مخصص منفصل همون روایات الخمس و بعد المعونه است. روایات متعددی داریم که عنوان این عنوان رو مطرح میکنه، الخمس و بعد المعونه. صاحب عروه گفته است که معونه چه معونه تحصیل ربح باشد، چه معونه سنه اهل و عیال و خودش باشد، هر دوتا خمس به اونها تعلق نمی گیرد و از تحت ادله وجوب خمس خارج می شود. اما دلیل بر خروج معونه ربح از تحت ادله وجوب خمس خیلی واضح و روشنه. به دلیل اینکه اولا خروج معونه تحصیل ربح بر طبق قاعده است، چون فرض این است که بدون معونه تحصیل ربح، ربح بی‌معناست تا بخواهد خمس اون رو پرداخت کند. لذا در نظر عرف وقتی ما معونه های تحصیل ربح را از ربح خارج کردیم، ما بقی عنوان ربح صدق می کند، ما بقی ربح عنوان ربح برون صدق می کند. مثلا فرض کنید 10 میلیون هزینه کرده است، 20 میلیون فایده به دست آورده است. در اینجا 10 میلیون را خیلی واضح و روشن است که باید از 20 میلیون کم کنیم، اون وقت ما بقی می شود ربح به کل 20 میلیون ربح صدق نمی کنه. وقتی معونه تحصیل ربح را از اون سود حاصله کم کردیم، تازه عنوان ربح بر ما بقی صدق می کنه. بنابراین خروج معونه تحصیل ربح از تحت ادله وجوب خمس خیلی واضح و روشن هست، نیازی به دلیل ندارد. این اولا. ثانیا دلیل هم وجود دارد، دلیل وجود دارد بر خروج معانی تحصیل ربح از تحت ادله وجوب خمس. اون دلیل اطلاق روایاتی است که میگوید الخمس و بعد المعونه، و اون معونه مطلقه، اعم از معونه تحصیل ربح و معونه معاش. پس بنابراین معونه تحصیل رب داخل در مخصص می شود و خود به اون تعلق نمی گیرد. حالا خروج معونه معاش نیاز به دلیل دارد نیاز به دلیل دارد. دلیل همون مخصص منفصل است که میگوید الخمس و بعد المعونه. خب در اینجا باید عرض کنیم که خروج معونه سنه شخص و اهل عیالش از وجوب خمس باید دلیل داشته باشد که دلیل هم دارد، دلیلش همون روایات الخمس و بعد المعونه. مرحوم صاحب عروه هم معونه تحصیل ربح را هم معونه سنه را از تحت وجوب خمس خارج کرده است و تمام اعلام محشین با مرحوم صاحب عروه موافقت کرده. کسی بر این مسئله 61 حاشیه نزده است مگر دو نفر، یکی مرحوم آقا ضیاءالدین هست، یکی هم مرحوم محقق سید عبدالهادی شیرازی. اما حاشیه آقا ضیاءالدین مرحوم صاحب عروه فرمودن که مراد از معونه به غیر از معونه تحصیل ربح یکی دیگه ما یحتاج و الیه لنفسی و عیاله، اونچه که مورد نیاز خودش و اهل عیالش هست. اینجا مرحوم آقا ضیاء حاشیه زده است، یعنی به ما یحتاج الیه لنفسی و عیاله، این یه آقا ضیاء حاشیه زده است. حاشیه آقا ضیاء این است که المدارو حاشیه آقا ضیاء این است که المدارو فی صدق المعونه على اخراجها فی تلک سنه لا مجرد احتیاجه الیها حتی مع عدم صرفها فی تلک سنه حتی مع عدم صرفها فی تلک سنه لانه المتبادر من المعونه. این حاشیه آقا ضیاء است. آقا ضیاء می فرمایند ملاک معونه سنه اهل عیال تنها مایحتاج نیست، بلکه خارج کردن آن و مصرف کردن آن هم هست. طرف ممکن است مایحتاجش در طول فرض کنید که سنه 100 میلیون باشد، ولی اون چه که مصرف می کند 70 میلیون هست، آغازیان میفرماد صرف مایحتاج کفایت نمی کند، بلکه باید خرج هم بکند. هر مقدار از ربح در مورد مایحتاجش خرج کرد خمس ندارد. اون چرا که خرج نکرده و هزینه نکرده است خمس بهش تعلق میگیرد ولو نیاز بنم داشته باشد و مایحتاجش باشد. پس روشن شد فرق بین کلام صاحب عروه با کلام آغازی ها. صاحب عروه گفت ملاک معونه سنه مایحتاج هست، اون چی که نیاز دارد. آغازی ها می فرمایند که ملاک و مدار در معونه که خمس به اون تعلق نمی گیرد هزینه و مصرف کردن مایحتاج هست. این خیلی دقیق بود. بله دلیلی که آقا ضیا می آورد برای فتوای خودشون این است که متبادر از معونه همین مصرف و هزینه کردن مایحتاج هست. تبادر هم در اصول خوندید که دلالت بر معنای حقیقی می کند. پس در واقع آغازیا اشکال وارد می کند بر صاحب عروه. که جناب صاحب عروه شما چرا ملاک را برای معونه فقط مایحتاج قرار دادید در حالتی که ملاک باید مصرف و هزینه کردن باشد؟ لذا اگر مصرف نکردی و هزینه نکردی ولو محتاج هستی خمس به اون تعلق میگیرد. در واقع باید بگیم که اشکال آغازیا بر صاحب عروه وارد نیست، چون فعلا صاحب عروه میخواهد موضوع شناسی کند. موضوع به نام معونه که عدم الخمس بر او مترتب می شود صاحب عروه می خواهد ببیند که منظور از معونه چیست. فقط همین رو می خواهد بیان کند، در حالتی که آغازیا دارد حکم رو بیان می کند. آغازیا دارد حکم رو بیان میکنه نه موضوع. یعنی آغازیا دارد میگوید اگر مصرف شد خمس به اون تعلق نمیگیرد، اگر مایحتاج مصرف نشد خمس به اون تعلق میگیرد. این بیان آغازیا در مورد عرض کنم حکم هست، در حالتی که مرحوم محقق صاحب عروه دارد موضوع شناسی می کند. درسته تا اینجا؟ خب حالا در اینجا مرحوم صاحب عروه وقتی که فرمود معونه یعنی مایحتاج خودش و اهل عیالش، این رو به شکل کلی بیان میکند، بعد شروع میکند مصادیق زیادی از مایحتاج رو بیان میکند. قبل از این که مصادیق رو بگه میگه که مایحتاج به شأنش، مایحتاج به شأنش. یه نفر ممکن است شأنیتش این باشه که یک خانه 70 متری 100 متری کفایتش بکنه، ولی یه نفر نه، رفت آمدهای فراوانی دارند، مردم به اون نیاز دارند، زیاد پیش رفت آمد میکنه و مهمان میاد، او خانه 500 متری میخواد 400 متری میخواد، خب مزلمن فرق میکنه. لذا صاحب عروه میفرماید مایحتاج به شأنش، بعد شروع میکند مصداق رو ذکر کردن، مثل خوردنی، مواد غذایی، لباس، مسکن و اون چی که نیاز دارد برای صدقه دادن، زیارت رفتن، هدایایی که باید بدهد، جوایزی که برای بعضی از کارها به افراد میدهد، مهمانی، حقوق واجبه و لازمه که بر عهده انسان است، مثل نذر، کفارات، قرضی که به انسان قرضدار است بایستی قرض مردم را بدهد، یا عرش جنایت. منظور این است که جنایت در بعضی از مواردش دیه دارد، اونجایی که جنایت دیه دارد بر دو قسم هست، بعضی از جنایات را دیه اش رو شارع مشخص کرده است، در بعضی از موارد دیه را مشخص نکرده است. مثلا کسی زده از چشم کسی رو کور کرده است، این دیه اش مشخصه، ولی اگر زیبایش از بین رفت، این هم یه جنایتی است که دیهش مشخص نشد. اینجا حاکم شرع می آید عرشش را مشخص می کنه، البته به کمک کارشناس، به کمک کارشناس. و چطوری عرض کنم خدمت شما، اگر اصطلاح هم در اینجا درست باشه، مقدم، کارشناس بگیم بهتره، اینو میگن عرش الجنایه. و همچنین غرامت چیزهای رو که تلف کرده است، مال کسی رو از بین برده است، خب باید غرامت بداره، چه عمدی چه خطایی. نیاز دارد به ماشین، دابه، مرکب، نیاز دارد به عبد و کنیز و خلاصه خدمه و اینها، نیاز دارد به اسباب، وسائل، ظروف، فرش، کتاب، نیاز دارد که اولادش رو تزویج کند. هزینه‌هایی که در باب مرض و خلاصه موت فرزندانش که به کار می‌برد و خلاصه هر آن چیزی که در زندگی محتاج به آن هست، این همه مصادیق معونه هستند. حالا در پایان صاحب عرفه می‌فرماید اگر هزینه‌هایی که مازاد بر ما یحتاج به شأنش انجام داد، خمس اون هزینه ها رو باید پرداخت بکنه و اونها در تحت معونه قرار نمیگیره. خب تا اینجا هم اصل مسئله رو توضیح دادیم و هم حاشیه آغازی ها را گفتیم خدمت عزیزان. حاشیه دوم که حاشیه محقق سید عبدالهادی شیرازی است. ایشون در اون عبارت آخری صاحب عروه که فرمود هزینه هایی که خارج از شأنش هست و به صورت اسراف داره هزینه می کند، اونا داخل در معونه نیستند و خمس به اونا تعلق می گیرد. اینجا سید عبدالهادی شیرازی فرموده است علل احوال، علل احوت فرموده است، حاشش همینه علل احوت. حالا باید ببینیم این علل احوتی که ایشون گفته آیا علل احوتش عرض کنم خدمت شما درست هست یا درست نیست. اجازه بدید من حاشیه آقای سید عبدالهادی شیرازی را جلسه آینده براتون توضیح بدیم ان شاء الله تعالی و وارد عبارت های صاحب جواهر و شیخ انصاری بشیم. فحول فقه اینها هستن. ببین صاحب جواهر راجع به معونه چی گفته که معونه چیه، شیخ انصاری در مورد معونه گفته چیه. آرا و نظرات این فحول رو هم بشنویم، بعد از آن وارد نظر خودمون بشیم که چقدر گسترده است معونه، بعد از اون دلائل نظر خودمون رو هم بیان خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.